سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها. در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداختیم. شنبه گذشته 13 ژوئیه برابر با 23 تیر ماه 1403 مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی با عنوان پیام من به جهان جدید که در روزنامه انگلیس زبان تهران تایمز چاپ شد خطوط کلی سیاست خارجی دولتش را توضیح داد و نوشت که تحکیم روابط با همسایگان به ویژه کشورهای عربی منطقه در اولویت قرار دارد. سپس از اهمیت والای دوستی ایران با دو کشور چین و روسیه سخن گفت و از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گفتگوهای سازنده با کشورهای اروپایی خبر داد. در آن یادداشت او سیاست‌های گذشته آمریکا را درباره ایران به باد انتقاد گرفت و افزود ایالات متحده آمریکا باید به این درک رسیده باشد که ایران هیچگاه به زورگویی پاسخ نداده و نخواهد داد. بنابراین آن کشور باید روش دیگری در روابطش با ایران در پیش گیرد. مسعود پزشکیان در کارزارهای انتخاباتیش قول داده بود برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا درباره انرژی هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها گام‌های عملی بردارد. اما آمریکایی‌ها اعلام کردند که با پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری تغییری در روابط ایران با آمریکا ایجاد نخواهد شد و احتمال از سرگیری مذاکرات بسیار کم است. در یکی دو هفته گذشته مسعود پزشکیان در مقام رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در گفتارها، جهتگیری‌ها و کنش‌های سیاسیش نشان داد که در عرصه سیاست خارجی چاره‌ای جز گام برداشتن در راه همتایان پیشین خود ندارد و این را آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها نیک می‌دانند، زیرا از سوی رفتار جمهوری اسلامی ایران را از زمان برپاییش تا کنون به ویژه در روابطش با کشورهای منطقه زیر نظر داشتند و از سوی دیگر با ساخت و ساز این نظام که در قانون اساسی آن توضیح داده شده آشنا هستند. کارشناسان سه عنصر اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را شیعی‌گری، انقلابی‌گری و واقع‌گرایی سیاسی می‌دانند. دین و انقلابی‌گری چنان که از گفتارهای پزشکیان نیز برمی‌آید در تعیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی بسیار تعیین کننده و اساسی هستند. اما این نظام برای امنیت و پایداری خود ناگزیر است گهگاه به واقع‌گرایی سیاسی روی آورد. برای این منظور مفهومی زیر عنوان نرمش قهرمانانه را ساختند. علی خامنه‌ای رهبر نظام این مفهوم را در وبگاه خود چنین تعریف کرده است: نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود است. سپس افزوده است بعضی از دشمنان این مفهوم را مستمسک قرار دادند برای اینکه نظام اسلامی را به عقب نشینی از اصول خود متهم کنند. باری در جهان اسلام هستند نظام هایی که جمهوری اسلامی نامیده شوند، اما جمهوری اسلامی ایران شبیه هیچ یک از آنها نیست. این نظام در میان نظام‌های سیاسی جهان نیز نظامی بیمانند است. ساختار آن چنان که خمینی می‌خواست بر حاکمیت دین و کارگزاران دین نهاده شده که آشکارترین نشانه و نیرومندترین اهرم آن همان ولایت فقیه است. در این باره در قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین می‌خوانیم: بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعه و شرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. از سوی دیگر این نظام به شیوهی حساب شده و گزینشی به آرای مردم نیز مراجعه می کند و مدعی است که مشروعیت خود را از اراده مردم می گیرد. اما دین و انقلابیگری نظام اراده مردم را محدود و مشروط می کند. به سخن دیگر، مردمی که در جمهوری اسلامی رأی می دهند باید پیشا پیش دو اصل یا دو رکن اساسی نظام را که عبارت از حاکمیت دین و انقلابیگری باشد بپذیرند. این دو اصل دو روی یک سکه‌اند. انقلابیگری جمهوری اسلامی به این معناست که این نظام وظیفه دارد اسلام ناب محمدی را چه در درون کشور و چه در بیرون مرزهای کشور به اجرا درآورد. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت‌های ایران در سده اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است. ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبار دست یافت که علت اساسی و مشخص عدم موفقیت آن نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. وظیفه ای هم که بر دوش نیروهای مسلح این نظام گذاشته شده در درجه نخست گسترش اسلام ناب محمدی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی منتشر شده در وبگاه شورای نگهبان چنین می‌خوانیم: در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد. بدین جهت ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب در انطباق با هدف فوق شکل داده می شود و نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه با رسالت مکتبی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهند بود. بنابراین انقلابیگری جمهوری اسلامی از مرزهای کشور فراتر می رود. این نظام مانند دیگر نظام های انقلابی نظم حاکم بر جهان را ناعادلانه می داند که باید با آن مبارزه کرد. در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه جهان حمایت می‌کند. نیروی قدس سپاه پاسداران برای همین منظور سازماندهی شد. این نیرو در بسیاری از عملیات تروریستی در جهت پیشبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی دست داشته است. کارشناسان از این نیرو زیر عنوان بازوی نظامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی یاد می کنند. این نیرو در خارج از ایران فعالیت اقتصادی و مالی نیز دارد. بستن قراردادهای تجاری، پورشویی به ویژه برای مقامهای حزب الله، قاچاق اسلحه به عراق و یمن، فروش نفت ایران به سوریه را از جمله فعالیت‌های غیرقانونی تجاری و مالی آن می دانند. سپاه قدس سهم بزرگی در حفظ دولت بشار اسد در سوریه داشت. در سرکوب خونین معترضان سوری هم دست نیروهای نظامی و امنیتی دولت سوریه بود و مانند آنها متهم به جنایت جنگی است، چنان که در شهریور 1390 اتحادیه اروپا نه تنها کلیت این سپاه بلکه فرماندهان آن از جمله قاسم سلیمانی و حسین همدانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اردیبهشت همان سال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس را به اتهام همدستی با نیروهای امنیتی سوریه در کشتار معترضان سوری تحریم کرد. با توجه به همه این داده هاست که انتظار تغییر اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتظار بیهوده است. در این عرصه مسعود پزشکیان ناگزیر است در راه همتایان پیشین خود گام بردارد.